نستعين صلى الله عليه وسلم من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که نظر مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه همانند مشهور و معروف در باب اخبار من بلغ این است که مفاد اینها اثبات استحباب نفس عمل هست به ما هو عملون، و این که این قیودات در بعضی از روایات آمده است غیر از جنبه ترغیب به همون عمل چیزی دیگری استفاده نمی شود. حالا فرض بحث در اینش وارده، در این بحث شدیم که عنوان در واقع تتمه این مطلب هست که چه ثمره ایست بین این دوتا در مقام عمل. خب ثمره زیادی دارد. یکی از ثمرات این است که اگر خبر ضعیفی بر عملی برسد با توجه به اخبار من بلغ می شود شخص نیت استحباب اون عمل را بنماید. حالا چه این که استحباب او به خود خبر ثابت بشود که نتیجهش اخبار من بلغ حجیت خبر را ثابت کند، یا اینکه نه استحباب از نهایی اخبار من بلغ باشد، علی حالین نیت استحباب ممکن خواهد بود. ولی بنابر مسلک دوم که نظریه مرحوم شیخ رضوان الله علیه و اتباع ایشان است اینه که اینجا قصد استحباب نمیتواند بکنند چون موجب تشریع میشود. اینجا نهایت چیزی که در مقام اتیان میتواند قصد کند قصد رجاء مطلوبیه که دیگه به این عنوان در واقع همون عبارت نخرای انقیاد میشود و احتیاط، که اگر در واقع مستحب باشد خب من همون رو قصد کنم، اگر هم نباشد و به هر حال به قصد استحباب نیاورده تا بشود تشریع. این یکی از به اصطلاح ثمرات هست. مطلب دیگری که باز به عنوان ثمره مطرح هست در اینجا بیانی است که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه مطرح کرده اند، دیگران هم وارد این بحث شده اند از اکابر فن، که آثار وضعیه‌ای که بر بعضی از اموری که مطلوب شرعی هستند بنابر این که مفاد اخبار من بلغ اثبات استحباب یا جعل ثواب که نتیجهش باز جعل استحباب است باشد مترتب خواهد شد اگر اثر وضعی داشته باشد اون فعل، اون اثر وضعی مترتب می شود. و اما به خلاف مبنای مرحوم شیخ و اتباع او که بنابر این فرض اثر وضعی اون فعل در صورتی که استحباب او محرز نباشد قهرن مترتب نخواهد شد. حالا از ما نه حکم وضعی، نه اثر وضعی. الان عرض بکنم با مثال واضح میشه. مثلا اقصالی که خبر ضعیفی بر استحباب اونها رسیده است، اقصالی که خبر ضعیفی مثل بسیاری از قوصلها یا از ادعیهی که در ماهای رجب، ماه شعبان و یا ماه مبارک رمضان رسیده است، ولی خبر ضعیفه، برای خیلی از این ایام قسل وارد شده است، آیا اثر وضعی که طهارت است بر این اقصال مترتب می شود و شخص می تواند با اون قسل نماز بخواند، یا اعمالی که متوقف بر طهارت از حدث است می شود اون اعمال را انجام بدهد یا خیر؟ خب اینجا اثر وضعی قسل طهارت است، اثر وضعی وضو طهارت است. خب در صورتی که در این موارد غسل یا وضوعی رسیده باشد و شخص انجام بدهد، بنابر مسلکی این که بگیم استحباب عمل ثابت بشود، خب همون جوری که عمل مستحب است از اون طرف حکم وضعی که عبارت باشد از وجود طهارت و حصول طهارت نیز مترتب خواهد شد. و اما اگر نه استحباب ثابت نشود، شما نمیتونید نتیجه بگیرید که پس بنابراین این غسل مجوز ورود انسان در صلات یا در مثلا کتابت قرآن و امثال ذلک از اموری که متوقفه بر طهارت است بشود. دقت فرمودید اینو؟ پس بنابراین آثار وضعیه، این که بخواد مترتب بشود یا نشود، یکی از ثمرات همین بحثه. شما اگر اینجا مبنایتان مشخص بشود که مثلا استحباب نفس عمل است، اونجا میتونید خیلی راحت فتوا بدهید. یا بعضی از اعمالی که ممکنه یک خبر یا دو تا خبر ضعیف وارد شده باشد در باب مثلا عزاداری از سید الشهدا سلام الله علیه، بنابر مسلک مرحوم محقق اصفهانی و مشهور میشود فتوا داد به استحباب اون عمل، اما بنابر طریقه مرحوم شیخ رضوان الله علیه نمیشود فتوا داد به استحباب. دقت کردین ها؟ پس بنابر این خیلی جاها هست که این ثمره واضح میشود. یا مثلا فرض کنیم که وضوعی که شخص در اوقات خاص وضو میگیرد مثل این که مثلا جنوب کراهت دارد اکل و شرب یا نوم برای او، ولی اگر وضو بگیرد رفع کراهت میشود، آیا موجب طهارت هم میشود یا خیر؟ یا مثلا فرض کنین که در غیر از مثل غسل جمعه در بقیه اقصال این شبهه شدیداً وجود دارد، اختلاف فتوا کاملا مشهود است که آیا مثلا با این اقصال میتواند شخص مثل غسل زیارت میکند وارد هم شده، آیا میتواند با این غسل نماز بخواند یا نمیتواند؟ اینجا صرف این نیست که مثلا بگید آقا این غسل وارد شده کافی باشد، نه، این مبنا رو باید اینجا مشخص کنید. اگر شما استحباب را می توانید ثابت بکنید با این اخبار ضعاف یا با اخبار من بلغ، و واضح است که اثر وضعی او که طهارت است ثابت می شود و می شود گفت با این اخصال شخص می تواند نماز بخواند. ولی اگر نه استحباب ثابت نشود و شخص به رجاء مطلوبیت اتیان می کند در مقام عمل به این اخصال، اینجا واضح است که چنین غسلی اگر کرد و وقت داخل شد نمیتواند با اون غسل نماز بخواند. نه، یک نکته لازم است که توجه به اون داده بشود و اون این است که این که میگیم آثار تکلیفی یا وضعی نسبت به افعالی که قام خبر ضعیف علیه بر مطلوبیت اون شی در صورتی مترتب میشود که این آثار اون فعل به عنوان اولی باشد. چون اگر به عنوان اولی از آثار اونها نباشد ولی به عنوان ثانوی از آثار اونها باشد، باز در ترتیب اون آثار میشود شبهه کرد. مثلا فرض کنید اگر غسل جمعه به عنوان خودش رافعیت حدث داشته باشد و استحبابش هم به اخبار من بلغ به عنوان عرضی ثابت بشود، یعنی غسل جمعه به عنوان عرضی که اخبار من بلغ است استحبابش ثابت بشود، اینجا ارتفاع حدث را نمیتوانید بار کنید، نمیتوانید بگید این غسل جمعه رافع الحدث است، حدث اصغر منظورها. پس بنابراین با این غسل جمعه شخص نمیتواند وارد در صلات بشود. ولی اگر خیر این اثر خود اون فعل باشد و به عنوان اولی اثر او باشد و استحبابش هم به همون عنوان اولی ثابت بشود که از طریق همون خبر ضعیف است، اینجا میشود راحت مترتب بکنید اثر این غسل جمعه را که عبارت است از رفع حدث. پس بنابراین علاوه بر این که باید استحباب شی ثابت بشود، ما به یک چیزی دیگری هم نیاز داریم، این مطلق نیست. ولذا میبینید بعضی ممکن است در این حال این که به اخبار، در این حالی که به استحباب فعل قائل شده اند، معذالک بعضی از آثار وضعیه شعر رو میبینید بر اون مترتب نمی کنند. جهتش این نکته است و این زیاد دیده شده. مثلا فرض کن حتی راجع به غسل جمعه استحبابش قائل می شود، ولی میگن استحبابش به عنوان عرضی که عبارت باشد از بلوغ ثواب ثابت شده است، نه به عنوان خود غسل جمعه. اگر این باشد، لذا ببینید در این حالی که میگه غسل جمعه مستحب است، ولی میگه رافع حدث نیست، باید وضو هم بگیره برای نماز خوندن. بعضی از متأخرین این نظر را دارن. تفکیک بین اثر وضعی و در این حال قول به استحباب امرون ممکنان، و اون اینه که اگر استحباب شی ثابت بشود به عنوان عرضی، در این حال این که مستحب است معذالک رافع حدث نیست، چون ترتیب آثار وضعیه فعل منوط به این است که اون آثار بر اون فعل به هم به عنوان اولی ثابت بشود، نه به عنوان ثانوی. و حال این که استحباب در اینجا به عنوان ثانوی که بلغ علیه الثواب ثابت شده است، نه به عنوان خود او. فرق است بین این که بگیم خود غسل جمعه مستحب است یا غسل جمعه مستحب است به عنوان که انه او بلغ فیه ثوابون. اگر استحباب به عنوان انه او بلغ فیه ثوابون باشد، آثار وضعیه خود غسل جمعه را نمیتوانید وار کنید. و این تفکیک منشأش همینه. این زیاد به درد میخورد در باب مستحبات. و مشهودم هست که بعضی ها از بزرگان همین تفکیک را انجام دادن. علی ای حال این مطلبی که هست این است که شیخ انصاری رضوان الله علیه این مطلب را بیان فرموده است، بعد آمده است تطبیق کرده است این بحث را. ما در کبرا هیچ بحثی نداریم، همه قبول دارن این را که اگر استحباب عمل ثابت بشود آثار وضعیه به همین نحوی که گفته شد بار می شود، و اگر استحباب عمل ثابت نشد آثار وضعیه بار نمی شود. این رو قبول داریم. بعد مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تطبیق دادن این مطلب رو به عنوان کلی در مورد خاصی. ایشان فرموده است ارتفاع حدث به وضوعی که فیه ثواب هست به خبر ضعیف بنابر مسلک ارشاد و انقیاد ثابت نیست، ولی بنابر استحباب ثابت است. اینه در کجا آوردن آقا؟ در باب وضوع منطبق کردن این مطلب کلی را در مورد وضوعی که بلغ فیه ثوابون، از قبیل وضوع زن حائض در اوقات صلات برای اذکاری را که در اوقات صلات مستحب است داشته باشد، به مقدار نماز بنشیند سر سجاده و به اصطلاح چی آقا؟ ذکر بگرد، صلوات بفرستد، از سایر اذکار را مثلا داشته باشد، اما با وضوع. خب این وضوع واضح است که رفع حدث نمی کند، چه بنابر مسلک قائلان به ثبوت استحباب، چه بنابر مسلک کسانی که قائل به انقیادن مثل خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه. حالا عرض میکنم، حالا این ببینیم، این تطبیقی که فرموده اند دو تا اشکال بر این تطبیق شده. یکی این که ما دلیلی نداریم که هر وضوعی که مطلوب شرعی باشد رافع حدث باشد. این کجا گفته است که هر جا وضوع مطلوبیت شرعی پیدا کرد رافع اون للحدث؟ شاهدش همینه که ما موارد زیادی مثل وضوع شخص جنوب للأکل او شرب، وضوع حائض در اوقات صلات و امثال ذالک هست که اینها شرعا مطلوب است، استحباب هم دارد، ولی معذاریک رافع حدث نیست. پس نمی شود ما بگیم در این موارد این دوتا مبنا فرق دارد. در اینجا چه قائل به مبنای مشهور باشی چه به مشهور مرحوم شیخ رضوان الله علیه، بنابر هر دو مبنا نمی توانی در اینجا بگی که آقا این رافع للحدث. پس ثمره این بحث در اینجا قطعا وجود ندارد، علی سویه است هر یک از این دو مبنا را اختیار کنید. این یک اشکال که به طور کلی نمیتوانیم ما قائل به این قول بشویم و در این چنین مواردی این تطبیقی که آورده اند صحیح نیست. اشکال دومی که هست این است که در مورد وضو ملاک عبادی بودن وضو و اینکه مقرب الله تبارک و تعالی هست، آیا این عبادیت و قربیت نقش دارد در تأثیر وضو در طهارت یا اینکه نقش ندارد؟ یعنی چون مقرب است و چون عبادت است پس رافع حدث است، یا اینکه مورث طهارت است که بعد شما بیایید بگید آقا در مورد بحث آیا استحباب شرعی او ثابت می شود یا نه؟ اگر استحباب شرعی ثابت شد پس بنابراین این مقربان و نتیجتاً رافع اون لیل حدث، و اگر استحباب شرعی ثابت نشد این تو. و حال اون که میبینیم خیر این منات نیست، منات در جای خودش بحث شده است. در جواهر ملاحظه بفرمایید، وضو استحباب نفسی دارد و رجحان ذاتی دارد شرعاً. پس بنابراین اگر استحباب عرضی او، یعنی شما با این اخبار ضعاف نمیخواد دنبال اثبات استحباب ذاتی او باشید، اثبات استحباب ذاتی او به اخبار ضعیفه نیست. در جای خودش عرض کردم بحث همین بحث مرحوم صاحب جواهر مفصل بحث کردن استحباب نفسی او رو ثابت میکنن، نه به خبر ضعیف. پس به خبر ضعیف ما باید یک استحباب عرضی بر او ثابت بکنیم لغایتن اخرى. حالا عدم ثبوت استحباب عرضی وضو به واسطه خبر ضعیف هیچ منافاتی با استحباب نفسی و ذاتی او ندارد. پس بنابراین اگر وضویی در وقت خاصی یا در حال خاصی ثوابی رسیده باشد، ولو اینکه از این حیثیت نمی شود بگید که مستحب است بلکه انقیاد صدق می کند، اما منافات با استحباب نفسی وضو ندارد. پس اگر چنین وضوعی را شخص گرفت، در این حالی این که این وضوع به لحاظ این که رافع حدث باشد، نه رافع حدث نیست، دقت دارید، چون اون غایت عرضی به واسطه او بنابر مشرب انقیاد ثابت نشده، ولی معذالک منافاتی با استحباب نفسی او ندارد. خب پس در اینجا چگونه می شود با اینکه استحباب نفسی دارد، معذالک این اثر که رافعیت للحدث باشد رو شما بار نکردین، تفکیک شد بین اینها. پس اشکال دوم به مرحوم شیخ رضوان الله علی این است که در همون مبنای مشهور که ما قائل می شویم به ثبوت استحباب، در همون جا هم اگر بر فرض استحباب ثابت نشود، استحباب نفسی او که ثابت است، چون از کدیم اشکال در تطبیقی است که این کلی را مرحوم شیخ در باب وضو آوردن. خب این تطبیق را که در باب وضو آوردن، اشکال دومش اینه که اینجا بر فرض استحباب عرضی ثابت نشود، معذالک استحباب نفسی او که هست، اگر استحباب نفسی او بود و میزان در ترتیب اثر وضعی وجود استحباب باشد، و اینجا باز باید بگین اثر که رافعیت لحدث است باشد و حال این که نیست. دقت کردین؟ اگر معیار در ترتیب اثر وضعی که عبارت است از رفع حدث در باب وضوع، معیار ثبوت استحباب او باشد، استحباب نفسی بالاتر است استحباب عرضی، استحباب نفسی مسلم بالاتر است، استحباب نفسی او که در جای خودش ثابت شده است، ما این رو فعلا به عنوان یک امر مسلم قبول کنیم، نگیم اون مخدوشه. اگر استحباب نفسی او ثابت شده باشد، لااقل بنابر نظر کسانی که استحباب نفسی ثابت هست، که مشهورم قائلم به استحباب، به ثبوت استحباب نفسی، که فی حد نفسه کون علی الطهاره مستحب است که انسان با طهارت باشد. خب اگر این ثابت شده است، حالا شما به خبر ضعیف استحباب عرضی او رو نتوانید ثابت، چون استحباب نفسی رو بخواید ثابت بکنید تحصیل طلب حاصل است. پس استحبابی که از ناحیه خبر ضعیف میاد در وقت خاص یا در حال خاص، او استحباب میشود استحباب عرضی. حالا او اگه ثابت نشد، شما حسب القاعده باید بگین اثر مترتب نشود، و حالی که استحباب نفسی دارد و او کفایت میکند برای ترتیب اثر. این هم اشکال دوم. حالا ببین، یعنی اگر معیار در رافعیت حدث ثبوت استحباب باشد، خب مستحب هست، مستحب هست. خب اگر مستحب هست باید ببینید رافع للحدث، ولی که نمیگید چرا. جواب از این دو تا اشکال رو مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرمودن، ان شاء الله فردا صلی الله علیه و آله محمد. وارد نیست، بله وارد نیست در اینجا. جهتش این است که نه، ببینین آقا ما در باب وضو چون قائلیم به اینکه اینها ولو اینکه امور اعتباریان، اما منشأ واقعی و تکوینی و نفس الامری دارند. مرحوم عاشق از این باب وارد میشود، میفهمان بعضی از احداث هست که اینها به خاطر شدت در ظلمت به وسیله وضو که مرتبه از نورانیت را دارد رفع نمی شود. لذا وضو در حقیقت نورون، که الوضوء فوق الوضوء نورون علا نور. دقت کردین، اقصال اینها نورن، ولیکن شد نوریتی، نورانیتی که از طریق غسل نصیب شخص می شود به مراتب بیشتر است از نورانیتی که از ناحیه وضو حاصل می شود. بعضی از احداث ظلمتی در نفس انسان ایجاد می کنند که به واسطه وضو رفع نمی شود، و این وجهش اینه که الله در توضیحی که در جواب از این دو اشکال داده می شود عرض خواهد شد. صلی الله علیه و آله.
نیست بعد.
نه نه نه. به عنوان بلوغ، اگر بلوغ دخالت داشته باشد که یعنی این عنوان بشود برای حکم به استحباب، اینجا ثابت نمی شود. ولی اگر نه، بلوغ جنبه طریقیت فقط داشته باشد، ناظر به نفس عمل باشد، در این صورت اشکالی ندارد. یعنی بلوغ بشود جزء موضوع. این فعلی است که به عنوان انه بلغ فی ثواب استحباب دارد، اینجا آثار وضعی نمی آید.